باقی شتافت. روحش شاد، علو درجات را برای آن بزرگوار از خداوند منان خواهد. همراهان گرامی و ارجمند، پایان بخش برنامه‌های این بخش گفتگوی اجتماعی است. تا انشالله دقایق دیگر همکارانم همراهتون خواهند بود و این برنامه رو از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو به صورت زنده تقدیمتون خواهم کرد. شما عزیزان میتونید از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو شنونده و بیننده این برنامه باشید. عزیزان شنونده، دو خط ارتباطی شبکه رادیویی گفتگو در اختیار شماست. با ما در تماس باشید با 30,000-35 سامانه پیام کوتاه ما، 27,86-10-35 تلفن گویای رادیو گفتگو که 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شماست. عزیز، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو هم فراموش نکنید. با همکاران ما در این واحد هم در تماس باشید و نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی با همکاران ما در میون بگذارید. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌دیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. عزیزان شنونده، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه با آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و همچنین پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و با آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرهای خودتون رو در خصوص اون برنامه به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. خب عزیزان شنونده، همکارانم همینک آماده هستن از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو برنامه گفتگوی اجتماعی رو خدمت شما خوبان ارائه کنن.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خدا و سلام، من مصطفی امامی هستم و اینجا با افتخار گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو. خیلی خوش اومدین به جمع گفتگوی اجتماعی. عذرخواهی میکنم که یه 7-8 دقیقه دیر امروز رو شروع کردیم و بعد مثل هر روز یادآوری میکنم که اگه میخواید ما رو زنده هم تماشا کنید میتونید از سایت و اپلیکیشن ایران صدا، سایت رادیو گفتگو و تلویزیون تعاملی و اینترنتی تیوا ما رو زنده ببینید. اما تیتر داغ امروز،
تیتر داغ.
خب امروز میخوام در مورد زباله گردی با هم دیگه صحبت کنیم، موضوعی که در مباحث اجتماعی و معضلات امروز جامعه ما به عنوان یک بحث مخوف و دردناک مطرح میشه.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
خیلی متشکرم، همونطوری که عرض کردم خدمتتون، امروز در مورد زباله گردی می‌خوام صحبت کنیم با حضور جناب سرهنگ موسوی راد، مدیر کل مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی ناجا، و همچنین سرکار خانم شادی مالکی، معاون امور مناطق سازمان پسماند. با اجازه جناب سرهنگ، چون خانم مقدم ترن، از خانم مالکی گفتگو رو شروع میکنیم. سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم، زنده باشین. آقای موسوی راد، شما هم خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مهمان محترم و شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی متشکرم. در فضای مجازی و حالا مقالاتی که میخونیم در مورد زباله گردی، اینطور در واقع به همون دیتا میرسه که زباله گردی یک شغل کاذب و غیر تخصصی به محصول شهرنشینی بیزابطه و حاشیه نشینی است، و از طرف دیگه زباله گردی در نبود سازوکار بازیافت و جمع آوری پسماند به وجود میآید. سرکار خانم، چقدر این تعریف رو قبول دارید؟
خدمت شما عرض شود که ببینید، من قبل از اینکه جواب فرمایش شما رو بدم، اجازه بدید یه توضیح کوچیکی در این رابطه عرض بکنم. روزانه در تهران بالغ بر 5500 تن پسماند خانگی تولید میشه. خب تغییر الگوی مصرف شهروندان باعث شده که حجم زیادی پسماند خشک به مخازن سطح شهر وارد بشه روزانه. ارزشمند بودن این پسماندهای خشک باعث میشه که عده‌ای از افراد سودجو به بهانه‌های مختلفی برای کسب و کار اقدام به تفکیک و جداسازی این پسماندهای خشک از داخل مخازن بکنن. از سوی دیگه بر اساس ماده 16 قانون مدیریت پسماند، بحث جداسازی پسماند خشک از مخازن وسط شهر جرم در واقع محسوب میشه و این افراد متخلف هستند. خب پس زباله‌گردی رو قطعاً هیچ تأییدی برش نیست و برای بحث کاهش این پدیده شهرداری مدیریتی رو که اعمال کرده، اون هم بر اساس در واقع اسناد بالادستی، ما چشم اندازی داریم در طرح جامع مدیریت پسماند شهر و تأکیدمون بر بحث تفکیک از مبدأ هست، یعنی مشارکت شهروندان رو میطلبیم. هر چقدر طرح تفکیک از مبدأ و مشارکت شهروندان اضافه بشه، یعنی در واقع اون پسماند خشک به داخل مخازن هدایت نشه، ریخته نشه، ناخودآگاه زباله خشک ارزشمندی هم در داخل مخزن نیست که زباله گردی وجود داشته باشه و کمتر و کمتر شدنش رو شاهد خواهیم.
خیلی متشکرم. تا اینجا بحث من چیزی که از فرمایشات شما خانم مالکی دستگیرم شد اینه که شما اصلا زباله گردی رو شغل نمیدونید و بعد نه تنها شغل نمیدونید که یک جرم هم میپندارید زباله گردی رو. و بعد آخه این که میگید تفکیک از محل، ولی ما چیکار کنیم تفکیک از محل؟ یعنی شما هیچ مثلا مخزنی چیزی هم دم خونه های ما نیست که ما بخوایم تفکیک از محل انجام بدیم؟
ببینید در حال حاضر شهرداری در تمام مناطق 22 گانه غرفی رو داره که شهروندان میتونن پسماند خشکشون رو به این غرفه ها تحویل بدن و به ازای ارزش اون کالایی که تحویل میدن حتی مبالغ رو دریافت بکنن. شهرداری در سال گذشته یک گام رو به جلو هم رفته در این خصوص، یعنی اومده گفته که آقا صرف داشتن غرفه ها رو ملاک ندونسته، اومده جذابیت این غرفه ها رو هم افزایش داده. به طور مثال اومده در کنار غرف ساده بازیافت گلماند ها، کتاب ماند، هایپر ماند ها رو احداث کرده، یعنی شهروند وارد اون گلماند میشه به ازای پسماند خشکی که داره تحویل میده میتونه گل گیاه دریافت کنه.
میدونم، میگم مگه شما معتقد نیستید که یعنی مثل ما که زباله طلای کثیفه و اگه بازیافت بشه برای ما چرا میلیاردها تومان و دلار
بله،
سود داره؟
بله،
خب
بله.
چرا براش هزینه نمیکنید؟ یعنی مثلا به جای اینکه شما بیان غرفه فلان اینا تعریف کنید در سطح شهر، میان از تو خونه ها این کارو بکنید.
قطعا همین اتفاق خب میفته.
ببینید
ما در بحث طرح تفکیک از مبدا و افزایش کیفیتش نیاز به یک سری زیرساختایی هست. گام اولش آموزش و اطلاع رسانی هست، یعنی شهروندان محترم باید مطلع باشن که ریختن اون پسمان به داخل مخازن ممکنه شهر رو با چه چالش هایی مواجه بکنه، چه مزلات اجتماعی رخ بده. گام بعدی که در بحث آموزش و اطلاع رسانی، ما نیازمند همیاری و مساعدت همه ارگان ها هستیم، من جمله صدا سیما که میتونه خیلی به ما کمک بکنه و در بحث قانون مدیریت پسماند هم حتی جایگاهی دیده شده برای این مهم. اصلاح ساختار فعلی رو داریم که عرض کردم افزایش جذابیت هایی که در غرف داریم رو ارتقا بدیم به طوری که شهروند علاقه من بشه بیاد. در طرح جامع مدیریت پسماند حتی در واقع تحویل مخازن، جمع‌آوری مخازن سطح شهر، بخشیش البته نه همش چون امکان پذیر نیست، اما بخشی از اونها جمع‌آوری بشه و اهدای مخازن رو به داخل منزل، یعنی مخزن بره داخل، تفکیک زباله در مبدأ انجام بشه،
مبدأ جابجا بشه دیگه.
ببینید الان چیزی که در حال حاضر در شهر تهران داره تفکیک از مبدأ اتفاق میفته بر اساس داده‌ها و آمار چیزی کمتر از 10% هست. اما در چشم انداز طرح مدیریت جامع شهر تهران پسماندش این پتانسیل رو داره که تا 34% تفکیک انجام بشه.
با همین طرح
با طرح جامعه. از طرف دیگه اقدام دیگه که الان شهرداری داره انجام میده در بحث اصلاح ساختار فعلی، حالا طرحهای مکملی هست، من جمله راه اندازی پروژه MRF یا در واقع تجهیزات بازیافت مواد که الان در شهر تهران پهنه‌هایی طرح معرف انشالله تا پایان سال افتتاح میشه و در نیمه سال بعد هم در سایر پهنه ها و 11 منطقه انشالله تحت پوشش معرف قرار میگیره و در مجموع چیزی حدود 2000 تن از پسمانده شهر وارد این پهنه های معرف میشه برای تفکیک از مبدأ که کاهش شیرابه رو داشته باشیم و در واقع کاهش ورودی به آراد کوه رو.
انشالله. خیلی متشکرم. برمیگردیم به بحث پسمان با سرکار خانم مالکی، اما به بخش دیگری از استدیو سر می‌زنیم، جایی که جناب سرهنگ موسوی اراد مدیر کل مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی ناجه تشریف آوردن و حضور دارن. جناب موسوی، شما هم با توجه به قانون زباله‌گردی رو جرم می‌دونید در ناجه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا اینکه بفرمایند الان گفتن یک تخلف، بعد گفتن یک جرمه. اینا با هم خیلی متفاوته. تخلف با جرم اگر جرم مشهود باشه بعد نوع دیگه برخورد باشه، تخلف باشه بحث دیگه است. تکدیگری و ولگردی یک تعریفی در اون حوزه قانونی بهش شده، اما اینکه به صراحت خانم چیز می‌فرمایند که آیا این جرم هست و آیا مطمئنن که این جرمه، این زباله گردی رو
بفهمید شما.
ببینید، در عرض سلام مجدد در جان خدمت شما. ببینید، در قانون مدیریت پسمان در ماده 16 این قانون صراحتاً عنوان شده که به هر صورت هر گونه حالا جمع‌آوری زباله و پسماند جرم تلقی میشه و متخلفین مجرم شناخته میشن. حالا به هر صورت اگر به صورت عامیانه هم بخوایم بهش نگاه بکنیم، جناب سرهنگ، بخشی از زباله گردهایی که الان در سطح شهر فعال هستن که خب اینها در واقع هیچ ربطی هم به شهرداری تهران ندارن، زباله گردهایی هستن که افراد در واقع حالا بعضن به صورت فردی و گروهی فعالیت میکنن، اینها بعضیشون صغر سنی دارن، جناب علی قطعا اشراف دارید به این مسئله، و خب از این منظر اگر بهش نگاه بکنید به هر صورت پسندیده نیست و میتونیم بگیم فرد متخلف.
خب حالا این که پسندیده نیست و بهش میرسیم در ادامه، ولی میخوام ببینیم که در قانون صراحتن چی گفته، میگه یعنی مثلا ناجا پلیس میتونه بره دستبند بزنه دست کسی که سرش تو در واقع سطل آشغال داره پسمان جدا میکنه یا نه؟
اینکه جزء جرائم مشهود این موضوع به عنوان قرار نمیگیره. این جزء جرائم مشهود قرار نمیگیره که ما بگیم این فرد داره چه اتفاقی داره میفته، فرد آیا به کسی داره جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال. ضمن اینکه خیلی از این دوستان که ما میبینیم نوشتن مدیریت پسماند که توی اون چیزایی که حمل میکنن،
بله.
این که برمیگردیم که کودکان زیر 18، همه افراد زیر 18 سال کودک محسوب میشن و در طبقه کودکان خیابانی و کار قرار میگیرن. به کارگیری کودکان 15 تا 18 سال در کارگر نوجوان محسوب میشه. به کارگیری افراد زیر 15 سال جرمه. به کارگیری افراد زیر 15 سال در حوزه کار این جرمه، اما بین 15 تا 18 میشه کودک کار، اون شرط خاص خودشو داره. آیا این در طبقه اون حوزه هایی قرار میکرده که دوستان یک بنگاه هایی هستن که مدیریت پسماند رو به عهده دارن در تهران و شهرستان ها؟ اینو توضیح بدن خانم
مالکی
عزیز. و اینکه یه بصورت فردی هست، بعد آسیب های متعددی از این در حوزه اجتماعی و انتظابی رو ما متصور هستیم و بهش قبول داریم، حتما آسیب های متعدد رو این داره، اما به نظر میسه یه نوع مدیریت پسماند و تفکیک زباله در حول و حوش این دوستان به عنوان یک سری کارفرماهایی باشه، چون دوستانی که تعدد میکنن روی اون جعبه هاشون و روی باکس هاشون یک اسامی هست و بعضا هم که به صورت انفرادی این کار رو انجام میدن و یه اقتصاد دیگه، اقتصادی که یه شرط اجتماعی و یه معضل اجتماعی که ناشی از شرایط اجتماعی هست، ما بعد به این بپردازیم. حالا اینکه جرم هست جرم نیست، تخلف هست تخلف نیست، این خیلی موضوع حل نمیکنه. یه بُعد اقتصادی کلان هست که ما بعد برای این یک فرایندی ببینیم، فرایند چطور تولید میشود، به کجا میرسد، یک فرایندی برای باز اجتماعی کردن این افراد ما بعد ببینیم. اگر که اینا تحت تاثیر پیمانکارهای خاصی هستند، اون پیمانکاری بعد روشش مشخص بشه که این چه وضعیتی وجود داره. اگه به صورت انفرادی هستن، برای این ما باید یه فرایند تعریف بکنیم. اینکه بخواد یه فردی یک اقتصادی رو داشته باشه و ما بگیم ما بیا بگیریمش خلاص چیکارش بود، اینکه اگه بیاد بیرون با دوره همین کارو تکرار میکنه دیگه. این یک فرایند باش تعریف بشه، این فرد چگونه یک کودک زباله‌گر یا فرد زباله‌گر تبدیل میشود، چه آیدی دارد، ما چطور این فرایند رو کنسل بکنیم و یک فرایند جایگزین رو برای این فرد تعریف بکنیم و باز آفرینی و باز اجتماعی بکنیم. به یک فرد میگیم آقا نوشابه نخور، در ازاش میگیم آقا این دوغ رو بخور.
درست. از جنب سنگل یه نکته که وجود داره به نظرم واضحه که بالای 90% از این بچه‌ها که دارن زباله گردی میکنن که شخصی این کارو نمیکنن، یعنی اینو برای یه تیمی، برای یه شخصی که میدونم به قول شما برای یه پیمانکاری دارن کار میکنن و به زعم من و طبق چیزایی که من شنیدم و خوندم و دیدم گروه های مافیایی هم داره زباله گردی، یعنی اینجوری نیست که خیلی راحت بشه توش ورود کرد، منطقه‌ایه و هر کسی بالاخره منطقه خاص خودشه داره. حتی به اون حال چیزی که شما بهش میگین پیمانکار، اونا هم جرم مرتکب نمیشن، یعنی به جهت حداقل به کارگیری غیرقانونی بچه‌های زیر 18 سال برای کار کردن و اینا.
این در حوزه دوستان وزارت کار هست، وزارت کار عمومی و تامین اجتماعی هست که اینجا به ما بگن که اینجا اتفاق افتاده است. ببینید شهرداری این پیمانکار از شهرداری داره مجوز میگیره دیگه.
آها اینا همشون مجوز شهرداری دارن.
ما بعد بگیم شهرداری بگه آقا پیمانکار، ما که نیروسان که مجوز پیمانکاری نمیده که، با این پیمان کار نداره. بله. که اینو دوستان شهرداری بگن که اینا مجوز دارن ندارن، به چه اساس اینا به کارگیری میشن، چه نظارتی از رده‌های ناظر بر عملکرد اینا بر اینا نظارت میکنن و چه اتفاقی میفته. این در حوزه نیرو انتظامی نیست که ما بگیم ما این پیمان کار از این پیمان کار هیچ ارتباطی با حوزه نیرو انتظامی نداره.
خب شما بفرمایید ماجرای این در واقع مجوزی که داده میشه به این شرکت چه جوریه، نظارتش چه جوریه؟
ببینید پیمانکارانی که در حوزه پسماند خشک فعالیت میکنن بر اساس در واقع یک دفترچه و شیمه‌نامه اجرایی و با نظارت کامل شهرداری کار رو انجام میدن، یعنی روش کار و اجرای اینها کاملا از پیش تعیین شده و به مزایده گذاشته میشه پسماند خشک. پیمانکار موظف هست از نیروی انسانی در واقع بر اساس اون قوانین وزارت کار استفاده بکنه و هیچ گونه بحث زباله گردی هم در قراردادهای اینها ندیده شده و همین که شهرداری در صورت مشاهده به شدت برخورد میکنه، کما اینکه داشتیم مواردی هم که اگر در واقع پیمانکار تخطی کرده از اون حدودی که براش تعیین شده در قراردادش در واقع در پیمانی که بهش واگذار شده، حتی مواردی که منجر به فسخ پیمانکار شده و این بحث زباله‌گردی که الان در شهر گاهن مشاهده می‌کنیم، اینها عرض کردم ببینید نیروهایی هستن، افرادی هستن، حتی ممکنه سازماندهی شده باشن. شما فرمودید که به صورت خود بحث زباله‌گردی جریانات بسیار وسیع پشت پرده ممکن داشته باشه که اصلا اینها هیچ ربطی به شهرداری هم ندارن، یک حوزه کسب و کار ناصحیحی هست به اعتقاد من که بعضی از افراد سودجو به هر صورت با توجه به ارزشمند بودن اون پسماند خشک روی آوردن به این نو کسب و کار و حالا در واقع در این حیطه دارن فعالیت میکنن
انشاءالله. ولی حالا اجازه بدید که من قانع نشم که شهرداری داره نظارت میکنه به کار این پیمانکارا، چون همین الان آقای دهنوی یه مصداق گفت که همین چند روز پیش تو کوچهشون دیده که یه ماشین با آرم همین پسماند شهرداری و این همین پیمانکارایی که میفرمایید تو لباس کارگر عزیز افغانستانی داشته کار میکرده، بچه های زیر 18 سال که من خودم دیدم، یعنی این که نمیشه که من ببینم سازمان مطبوع شما نبینه.
ببینید هر موردی رو که ما ببینیم حتما باش برخورد میشه، پیمانکار جریمه میشه و عرض کردم حتی مواردی بوده که به فسخ پیمانکار ختم شده و روش کار پیمانکار پسماند خشک به این صورت هست که برای ایشون آموزشگر در کارش دیده شده، این آموزشگر باید بره بحث تفکیک از مبدأ رو آموزش بده، ماشین‌هایی که استفاده می‌کنه، ماشیناتی که استفاده می‌کنه در واقع اون ماشین‌های ملودی دار هستن که با یه صدای مخصوصی شهروند مطلع بشه از حضور اینها، بتونه پسماند رو بیاره تحویل بده و بحث این که بخوان تفکیک از مخازن رو داشته باشن از نظر ما هم به هیچ عنوان مورد قبول نیست.
بعد این ماشینا کجاست خانم مالکی؟
در سطح شهر هستن فعالیت میکنن. بله
شما دیدین آجام سرنگ ماشینا که اینقدر؟
جناب سرنگ هم حتما دیدن.
حالا بذاریم بریم دیدن یا نه دیدن، یعنی آژیر میزنن اصلا؟ شما دیدین یه ماشین بیاد خیلی شیک و پیک آژیر بزنه بگه پسماندتون رو بیاریم؟
ما شما قلف ما رو هم ندیدیم.
به خدا که ندیدیم. بیا فرهادم نیده خواهیم مالک، حالا نه که بخواهیم بگیم شما دیدین اینو آقای جمسن، یعنی ببخش تو رو خود الان سر زوری هم خواهیم مالکی نمیخوام اذیت کنیم، ولی
ما 450 غرفه در سطح شهر داریم و این 450 تا غرفه هر روز از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر آماده خدمات رسانی به شهروندان هستن. اگر لازم باشه لیست این غرف رو هم میتونیم خدمت شما ارائه بکنیم، از طریق در واقع صدای گرم شما بتونیم اطلاع رسانی به شهروندان بدیم، شما بیاید به کمک ما و ما رو یاری بکنید.
ولی من میگم اونی که اصلا میدونی که آشغال گوشن دم خونه ها، یعنی بیارم بذارم پایین،
من یه خواهشی از همینجا از شهروندان داشته باشم، عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم.
ببینید ما در این که بخشی از مدیریت شهری وظیفه ذاتی شهر هست اصلا هیچ صحبتی روش نداریم، رفت و رو به شهر، نظافت شهر، وضعیت مخازن، رسیدگی بشه. اما خواهش میکنم از شهروندان، من خودم قبل از اینکه در شهرداری شاغل باشم شهروند همین شهرم،
بله.
خانواده من در این شهر زندگی میکنم، مثل خانواده جناب علی و جناب سرهنگ و همه شنوندگان محترم،
بله.
ببینید در زمانهای قبل‌تر ما عادت داشتیم رأس یک ساعت خاصی، ساعت 9 شب بیاریم زغالمون رو بذاریم بیرون و شهرداری جمع‌آوری بکنه. من یه سوال از جناب علی دارم، اصلاح می‌کنم شما از ما سوال بعد بپرسید، یعنی من عکسش کنم. خود شما تا حالا چند بار شده که ساعت 9 صبح، 10 صبح، 12 ظهر زباله رو بیارید تو مخزن بندازید؟
نه خیلی شده.
خیلی شده.
آخه من یه چیز دیگه می‌خوام بهتون بگم. می‌خواید
انداختن اون زباله در خارج از ساعت عرفی که باید اتفاق بیفته باعث میشه شهرداری نتواند به موقع و در زمان مناسب، ما ماشین‌های فانمون در تمام ساعت شبانه روز خدمات رسانی میکنن، مخازن رو تخلیه میکنن، اما اگر در ساعت خودش این زباله در مخزن ریخته بشه و به موقع در زمان خودش هم جمع‌آوری بشه، زباله‌گر فرصت این که بیاد سر مخزن و اون زباله رو از داخل مخزن برداشت بکنه نداره. یک دوم این که الان به طرق مختلف ما این اطلاع رسانی رو در سطح شهر داشتیم. ببینید به تمام ارگان ها، حالا تمام ارگان ها نه، ولی بخش زیادی از ارگان ها، واحد های صنفی، تجاری، آموزشگرای ما مراجعه میکنن، خواهش میکنن که کارتون پلاس های مخازن تفکیک رو تحویل بگیرن و حتی ما نیرو انتظامی همین مخازن رو تحویل دادیم، حالا جناب سنگ
بله.
نباشتن و همکاری هم داشتن و دارن، حالا من در واقع در جریانش هستم. اگر اون زباله، اون پسمان تفکیک بشه در مبدأ و تفکیک شدهش به غرف، به ماشین‌های ملودی، با یک سرچ ساده در اینترنت و در فضای مجازی به راحتی میتونن لیست غرف ما رو داشته باشن.
خانم مالکی، این اصلا به نظرم ضعف کار شما در واقع سازمان مدیریت پسمان زباله در شهر تهران، به خاطر اینکه من به عنوان شهروند اصلا حال ندارم زباله رو بردارم 9 شب ببرم پایین، که چی 9 صبح هم حال ندارم، دعواست تو خونمون که این زباله رو که تر و خوش قاطیه کی ببره پایین، بعد حالا برم تو خونم جدا کنم، بسته‌بندی کنم، بیارم دم غرفه شما بدم برم خونمون.
شما نمیخواید سهمی در نگه داشته شهر داشته باشید،
شما نمیخواید سهم خودتون رو در این قضیه در مبدأ انجام بدین، یعنی شما بیان از مبدأ اینجوری جمع کنید به جای اینکه من بیارم بزنم غرفه شما، شما از دم خونمون اینجوری تحویل بگیرید.
ببینید عرض کردم در طرح مدیریت جامعه پسمان همه اینها دیده شده.
خب که این نهایی کی میشه؟ خب
ببینید چشم اندازه این تر 20 سال است.
از کی شروع شده؟ سال اوله.
و خدمت شما عرض کنم الان در واقع این اصلا تصویب شده، همین الان ما در حال اجراش هستیم.
یعنی ما الان توی اون 20 سالیم.
بله همین الان در حال اجراش هست.
یعنی مثلا من 50 سالگی میتونم ببینم که
نه انشالله شما تا پایان سال آینده مطمئن باشید تغییرات بسیار خوبی رو در این حوزه مشاهده خواهید کرد.
خیلی خوبه، یعنی من اینو جدی بگیریم که خیلی اتفاق خوبیه. متشکرم که پاسخ میدید به سوالات. اما ناجا داره چیکار میکنه جام سرنگ در این حوزه؟ این اصلا خودتون رو سهیم میدونید برای کمک کردن به این بچه هایی که دارن این کار رو به صورت غیرقانونی به زعم خانم مالکی انجام میدن؟
نیروی انتظامی یک استعدادی داریم از مرز تا مرکز هر که اتفاق